أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که قاعده تجاوز در وضوع جاری نمی شود، هم به خاطر نص موجود و هم به خاطر اجماع. دقت کنید، سوال این شد که آیا در غسل و تیمم هم قاعده تجاوز جاری نمی شود همانطور که در وضوع جاری نمی شد یا خیر؟ در این زمینه مرحوم محقق نائینی فرمودن اصلا ادله قاعده تجاوز مربوط به باب صلاته، طبعا هم وضوع هم غسل و هم تیمم رو شامل نمی شود. بحثش رو بررسی کردیم و گذشت. امروز سخن دوم از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ می فرمایند نه وضو، نه غسل و نه تیمم هیچ کدام در قاعده تجاوز در اونها جاری نمی شود. چرا؟ یک کلمه کوتاه و مختصر و مفید. ایشان می فرماین اون چه که متعلق تکلیف هست در این سباب خود وضو و غسل و تیمم نیست، متعلق تکلیف اون چیزی است که حاصل از وضو و غسل و تیمم. به تعبیر دیگر وضو و غسل و تیمم فقط مسحند و غسلند، اما در اینجا حالا مسح آب است، مسح تراب است، اون دیگه هر کدومی که به هر شکلی که هستن. پس تکلیف واقعی تعلق گرفته به اون چه که حاصل این سه شیء است و هیه عبارتون عن تهاره، متعلق تکلیف تهارت در این سه هست. یک، دو، تهارت یک امر بسیطه، اینجوری نیست که بگی حالا تا اینجا این بخشش آمده او بخشش نیامده. وقتی غسلات و مسحات کاملا آمد تهارت حاصل شده، هر شی و هر عضوی که نیامد اصلا طهارتی حاصل نشده. پس در واقع در امر بسیط قاعده تجاوز جاری نمی شود. چرا در امر بسیط قاعده تجاوز جاری نمی شود؟ چون گذشتم از این عضو رسیدم به آن عضو، اینا که موضوعیت نداره. در تمام اینها اون چه موضوعیت داره خود طهارتی است که حاصل می شود. پس قاعده تجاوز در وضو و غسل و تیمم جاری نمیشه. شک میکنیم که آیا فلان عضو رو آوردم یا نه، این و در نتیجه شک میکنم آیا طهارت تحصیل شده یا نه. مجرای قاعده احتیاط شک میکنم در محصل غرض که آیا طهارت که غرض بوده حاصل شده یا نه، و شک که در محصل غرض مجرای چی آیا یعقوبی؟ مجرای اصالت الاحتیاط. شک که در محصل غرض مجرای اصالت الاحتیاط. پس طبق این بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری می فرماین قاعده تجاوز نه در وضوع، نه در تیمم و نه در غسل در هیچ کدام جاری بگید نمی شود. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری. مناقشه ای که در این کلام شده دو مناقشه است که از مرحوم آیت الله خویی است. مرحوم آیت الله خویی می فرماین اولا کی گفته که متعلق تکلیف در طهارات ثلاث اون طهارتی است که حاصل شده، نه ما به دلیل که مراجعه میکنیم آیات و روایات رو که در نظر میگیریم میبینیم خود این غسلات و مسحات متعلق تکلیفه، نه طهارت حاصل از اینها. مثلا فرض کنید در وضو میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، کاملا امر رفته روی خود غسلات و مسحات و علیکم السلام و رحمت الله. یا در باب غسل هم همینطوره، در باب تیمم هم همینطوره، ادله رفتن روی نفس غسلات و مسحات، کاری به نتیجه اونها که طهارت باشه بگید ندارن. پس این که شمای مرحوم شیخ فرمودید متعلق تکلیف خود طهارت است، طهارت امر بسیط است و دیگه درش معنا نداره شک در اعضا و غسلات و مسحات، بلکه شک میکنیم آیا طهارت هست یا نیست، خب مجرای قاعده اشتغاله، باید بگیم اون عضو رو و اون جزء رو نشستی و مسح نکردی. پس قاعده تجاوز در هیچ کدام از طهارات ثلاث جاری نمیشود. این حرف مرحوم شیخ بود. مرحوم آقای خویی میگن اول کلامتون رو ما مناقشه میکنیم، کی گفته که متعلق تکلیف در این طهارات ثلاث خود طهارتی است که حاصل از غسلات و مسحات؟ نه خیر، خود طهارت نه، بلکه خود این غسل و مسح متعلق تکلیف است. این مناقشه اول. روایت داریم افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. افتتاح الصلاة وضوئه، نه توضیی که حاصل از وضوء است و طهارت حاصله از وضوئه، نه، افتتاح الصلاة وضوئه، یعنی باید قبل از نماز چه کار کنی؟ وضوء بگیری. وضوء هم که همین غسل است و مسح. خب این پاسخ اول مرحوم آیت الله خویی به دلیل مرحوم شیخ بر این که شیخ فرمود در طهارات ثلاث قاعده تجاوز جاری نمی شود. پاسخ دوم مرحوم آیت الله خویی لو سلمنا ایست، ایشون میگن نه، اصلا ما آمدیم و پذیرفتیم که اون چه متعلق امر و تکلیف در باب طهارات ثلاثه همون چیزیه که شمای مرحوم شیخ فرمودید که چی باشه آقایان؟ طهارت باشه، نه غسل و مسح و اینها. خب و به نظر ما یعنی به نظر شما، در واقع به نظر شما پس متعلق تکلیف شد چی آقایان؟ طهارت. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما دقت کنید، ما میخوام بگیم که قاعده تجاوز در اون مقدمه که غسل و مسح باشه و ذل مقدمه‌ش هم که بسیطه. یعنی چی ذل مقدمه بسیطه؟ ذل مقدمه که چیه؟ خود طهارته. مقدمه حصول طهارت چیه؟ غسلات است و مسحات. و متعلق تکلیف چیه آقایان؟ خود ذل مقدمه است که عبارت اخرای از طهارت باشه. ایشون میفرماین بله قاعده تجاوز در مقدمات جاری نمی شود زمانی که مقدمات عقلیه خارجیه باشن، نه مقدمات شرعیه. توضیح میدیم. مثالی که ایشون میزنن مثال عرفی معلومیه و مشهور، میگن مولا گفت فلانی رو برو بکش، دشمن مولاست، مولا میگه او رو بکش. یا فرض کنید کسیه که حد قتل برش واجب شده و توقف داره قتل که یک سری مقدماتی رو من تحصیل کنم. خب اینجا اصل مأمورون به چی آقایان؟ قتل است. قتل نیازمند به یک سری از مقدمات هست. خب من اگه شک کردم که فلان مقدمه رو تحصیل کردم یا تحصیل نکردم، اینجا میفرمایند مأمور به قتل بوده. مقدمات قتل یکیش اینه که آلت قتاله رو پیدا کنم و بیارم. پس اگر شک کردم که آیا این مقدمه که تهیه آلت قتاله هست حاصل شده یا نه، طبعا عقل میگه مجرای اصالت الاحتیاط، برو آلت قتاله رو بیار، یعنی قاعده تجاوز جاری نمیشود. آری، جاری نشدن قاعده تجاوز در مقدمات بگید عقلیه هست، اینجا باید احتیاط کرد. اما وضو برای تحصیل طهارت مقدمه چی آقایان؟ شرعیه است. طهارت میشه متعلق تکلیف، توضی و وضو گرفتن غسلات و مسحات میشه مقدمه شرعیه تحقق بگید طهارت. تا اینجاش که معلومه. خب اگر این باشه و مانعی نداره که ما بگیم قاعده تجاوز در وضو جاری بشود، به چه دلیل جاری نشه؟ خود شارع اومده این وضو رو مقدمه قرار داده برای تحصیل طهارت، مقدمش هم مقدمه بگید شرعیه است. قاعده تجاوز را ما از کی یاد گرفتیم؟ از خود شارع یاد گرفتیم. خب مقدمه شرعیه، قاعده تجاوز قاعده شرعیه، و به ملاک قاعده تجاوز میایم در مقدمه قاعده رو چکار میکنیم؟ جاری میکنیم. پس مانعی از جریان قاعده تجاوز در مقدمه مأمورون به که مأمورون به طهارت است و مقدمه مأمورون به غسلات و مسحات هست، مانعی از جریان قاعده تجاوز در مقدمه طهارت که وضو و غسل و تیمم باشه بگید نیست. آری، در وضو به خاطر اجماع گفتن که قاعده تجاوز درش جاری نمی شود. او اجماع حرف دیگه است، ولی لو خلینا و انفسنا، مانعی از جریان قاعده تجاوز در وضو و غسل و تیمم نیست. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی، نتیجه ایم که میگیرن اینه، میگن قاعده تجاوز در غسل و تیمم جاری میشود اما در وضو جاری نمیشود، هم به خاطر اجماع هم به خاطر نص خاص. البته اجماعش میشه اجماع مدرکی، میشه نص خاص. نص خاص همون روایتی بود که چی گفت؟ بله، در موارد دیگر، در موارد شک در وضو گفت سر باید برگردی و اعتناء به شک بکنی. در وضو تصریح داشت به لزوم اعتناء به شک. پس در وضو قاعده تجاوز جاری نمی شود اما در غسل و تیمم قاعده تجاوز جاری می شود. بعد یه استدراکی می کنن مرحوم آیت الله خویی، ایشان می فرماین البته در یک فرض در غسل قاعده تجاوز جاری نمیشه. اونم کجاست؟ وقتی که داره طرف چپ رو میشوره و شک میکنه. دقت کنید مثالشو، داره طرف چپ بدن رو غسل میده، شک میکنه در طرف راست، آیا من طرف راست رو غسل دادم یا ندادم؟ مجرای قاعده تجاوز اینجا، چون شک در اصل وجود غسل شستن طرف راست است، شک در صحت بگید نیست. پس مجرای قاعده تجاوزه. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند درسته که ما گفتیم قاعده تجاوز در غسل جاری میشود اما در این فرض استثناءً جاری نمیشه. سرش یک کلمه است. میدونید چرا؟ چون در واقع هنوز تجاوز نکرده از محل. چرا که مرحوم آیت الله خویی قائلن غسل دو بخش داره، یک سر و گردن، دو غسل تمام بدن. ایشان بین طرف راست و طرف چپ
ترتیبی قائل نیستند. استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله اشرفی از قول ایشون نقل میکردن که من در غسل مبنا و فقاهتم و فتوام اینه که سر و گردن یک، تمام بدن دو، لذا طرف چپ رو اول اگه شروع کنه به شستن بعد طرف راست رو بشوره هیچ اشکالی نداره. البته آیت الله اشرفی فرمودن که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی فرموده بودن ولی تا الان یک بارم به این فتوای خودم عمل نکردم، چون احتیاط میخواستن بکنن. بالاخره قول مشهور اینه که اول طرف راست و بعد طرف چپ. حالا مرحوم آیت الله خویی بناءً علی فتوایی که دارن که طرف چپ و طرف راست هر دو یک عضو هستن، پس من اگه میخوام طرف چپم رو بشورم شک کردم طرف راستم رو شستم یا نه، من هنوز تجاوز نکردم از شستن این عضو و در نفس شستن این عضو هستم، لذا باید به شکم اعتنا بکنم، قاعده تجاوز رو جاری نکنم. پس اینجا باید طرف راستم هم بشورم، طرف چپ هم بشورم، یعنی آب رو برش جاری کنم تا غسل محقق بشه. نتیجه المقال، قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود للدلیل و للاجماع. قاعده تجاوز در غسل و تیمم جاری می شود فقط در یک فرض، و بناءً علی یک قول قاعده تجاوز در غسل هم جاری نمی شود. این حاصل مطلب تا اینجا. خب بحث بعدی که مرحوم آیت الله خویی منعقد می کنن، این بحث رو هم ما بر اساس ترتیب ایشان میگیم در مصباح الاصول، بعد دیگه بر اساس ترتیبی که خود بنده نوشتم از کلمات محقق نائینی انتزاع کردم و از کلمات مرحوم آیت الله خویی و اینها، بحث رو دیگه بعد از این مطلب بنابر ترتیب خود حقیر پیش میبریم ان شاء الله. ولی این مطلب رو هم از فرمایش مرحوم آیت الله خویی استفاده میکنیم. ایشان در امر ثانی میفرمایند پس ما به نص و اجماع فهمیدیم قاعده طهارت در وضو جاری، بگید معذرت میخوام، قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشود. این حرف اول. سوال، آیا قاعده فراق هم نسبت به اجزای وضو جاری نمی شود یا جاری می شود؟ تجاوز بله در وضو جاری نشد، اما فراق چی؟ ایشان می فرماین به نظر ما فراق جاری می شود در وضو. چرا؟ به تعبیر دیگر فراق ملحق به تجاوز نیست در عدم جریان در وضو. بله تجاوز در وضو جاری نمی شود، اما فراق در وضو جاری می شود. چرا؟ ادله قاعده فراق عام، کلما شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، یا فشککته لیس به شی، فرق نمی کنه. خب الان این تعبیر قاعده فراق عام نیست؟ کلما شککته فی شیء و دخلت فی غیره، شک انا شککت فی شستن صورتم و دخلت فی شستن و فی غسل ید یمنایم، اینجا شک میکنم. خب چرا قاعده فراق جاری نشه؟ و ما هم قبلا آقای مرادیان گفتیم قاعده فراق در اثناء عمل هم جاری می شود. حالا چه اثناء عمل چه پایان عمل، که حالا ما مثال اثناءشو زدیم. پس عموم ادله فراق، عموم داشتن ادله فراق به ما میگه قاعده فراق در بگی در وضو جاری می شود. البته قاعده فراق در اصل شستن نیست دیگه، در چیه؟ در صحت شستنه. من صورتم رو شستم، نمیدونم کاملا اون مقداری که باید بشورم شستم یا نه، نمیدونم آیا مانعی در اعضای در عضو صورتم بود که جلو رسیدن آب به پوست رو گرفته باشد و در نتیجه غسل وجه صحیح واقع نشده باشد یا نه. نمیدونم من حواسم بود از بالا به پایین صورتمو بشورم یا نه، اشتباهی آب رو از پایین زدم به بالا و شستم و به وضوء و به شستن این چنینی اکتفا کردم. پس نتیجه اینه که ادله قاعده فراق عامن و شامل بحث وضوء هم بگید میشوند. خب الان یه بحثی میکنیم، عدم مانع هم الان عرض میکنیم. احسنت، خود آیت الله خویی هم متعرضش شده. خب پس تا اینجا عموم ادله ثابت شد و فرمایش ایشون و عدم المانع ان عمل به این عموم ادله، سوال مانع چی بوده که اینجا اون مانع وجود ندارد؟ ایشون میفرمایند که اون دلیل مهمی که در وضوع قاعده تجاوز جاری نمیشد صحیحه زراره بود. بله صحیحه زراره تعبیرش چی بود؟ فعد علیه ما و علا جمیع ما شککته فیه. تعبیر روایتشم بیارم. بله که وقد سرت الى حال اخرى و الى آخر، که در اینجا حضرت فرمودن فعید. بله قال اذا کنت قائدا على وضوء، اذا كنت قائدا على وضوءك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا. این روایت، شما نشستی برای وضوء، نمیدونی آیا دوتا ذراع رو شستی یا نشستی، که این مجرای قاعده چیه آقایان؟ بحث تجاوز، چون در اصل اتیان عمل، نه اتیان العمل علی وجه صحیح. خب حضرت فرمودن فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فعد علیهما و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او لم تمسحه. هر شکی که کردی که فلان عضوی که باید میشستی یا باید مس میکردی، اگر شک کردی درش، اونو چکار کن؟ اتیان کن و بیار. خب ممکنه قائلی به قول آقای مرادیان بگه خب این روایت پرش بگید فراغ رو هم میگیره دیگه. بله کل ما شککته، نگفته که شک در اصل اتیان که بشه قاعده تجاوز. شک دو نوع داریم، یکی در اصل اتیان قاعده تجاوز، یکی در صحت عمل معتیون به که مجرای قاعده فراغه. پس ظهور صحیحه زراره در اینه که قاعده فراغ هم در بگید اجزای وضوع جاری نمی شود. این مانع جریان قاعده فراغ در اجزای وضوع. فصحیحتو تدل على عدم. بله نه نه، تعبیر روایت اینه. بله ولی ما به اون عموم کلام حضرت نگاه کنید. حضرت فرمودن اذا کنت قائدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا، که این میشه قاعده چی؟ تجاوز. فعد علیهما و على جمیع ما شککت فیه انك لم تغسله او لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فاذا قلت فلان. بله وقد سرت الى حال اخرى في الصلاه او في غيرها فشككت فلان و فلان اونجا لا شيء عليك في. درسته
سر ورده دیگه، میخوام بگم که اونجا اگر بخوام شک رو برده بزنم که اینکه اگر نمیشه بزنم تجاوز
زدم. بله بله، به نظر ما هم قبلا هم عرض کردیم، گفتیم ادله جان. بله بله گفتیم، گفتیم ادله قاعده تجاوز با ادله قاعده فراغ متفاوتن. ایشان میفرمایند مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این رو ما قبلا گفتیم، مقرر کتاب، مقرر ایشون و محشی میگه مراد ایشان از روایت همین روایتیه که الان عرض کردم. این قلت شماها این قلت به جاییست. این روایت داره چی رو بیان میکنه؟ اتیان و عدم اتیان رو بیان میکنه که این میشه مربوط به قاعده یه تجاوز. حالا متوجه دارم به فرمایش شما. پس مرحوم آیت الله خویی میفرماین فرقی هم در جریان قاعده تجاوز در اجزای وضوع، قاعده فراق در تجاوز بین اجزای وضوع و جزء آخر نیست. سوال، آیا در اجزای وضوع که ما گفتیم قاعده فراق جاری می شود، قاعده چی جاری نمی شد؟ تجاوز. این روایت هم مال قاعده چی بود؟ قاعده تجاوز بود. اما قاعده فراق در اجزای وضوع جاری می شود. حالا یه سوال آی یعقوبی، سوال جدیدی که ایجاد میشه اینه که خب آیا بین جزء اخیر و بین بقیه اجزا فرقی میکنه؟ من آیا باید در جزء اخیر باشم؟ در عضو قبلی و جزء قبلی شک کردم قاعده فراق جاری میشه یا نه؟ فراقی که میگیم در وسط هم جاری است. آقای خویی میفرمان این رو ما قبلا هم اثبات کردیم که قاعده فراق در اثنا هم جاری میشود. قاعده فراق به فراق از کل عمل فقط اطلاق نمی شود، بلکه به فراق از جزء هم اطلاق میشه. لذا شما در وضوع هستید، میخواید دست چپ رو بشورید، شک میکنید که آیا دست راست رو درست شستید، آیا آب رو مرور دادید بر دست یا فقط دستتون خیس شد، آب اونقدر کم بود که مرور بر عضو درش صادق نبود، صحت عمل در عضو قبلی. اینجا به نظر ما میفرماین قاعده فراق جاری بگید میشود ولو در اثنا، چون ما قبلا هم اثبات کردیم قاعده فراق شک در صحت هم بعد از اتمام عمل و هم در اثناء عمل جاری میشه. بعد با استدراک یک فرض رو استثناء میکنن و بعدم یک فرض دیگه که میشه دو فرض رو. جان چی؟ چی؟ ایشون گفتن به نظر ما مانع نیست. بله بله. خب حالا برگردیم، الان ما بحثمون به کجا رسید؟ بحث رسید به اینجا که قاعده فراق در اجزای وضوع جاری می شود، فرقی بین جزء اخیر و سایر اجزا هم نیست. تا اینجا دو استثناء می زنن، میگن در دو جا قاعده فراق جاری نمی شود. چطور؟ نعم لا تجری قاعده الفراق در جایی که شک داره در صحت غسل وجه مثلا لاحتمال کون الماء المغسول به مضافا. نمیدونه آیا من صورتم رو درست شستم یا نه. چرا؟ چون احتمال میده اولی که از این آب گرفت و رو صورتش ریخت، این آب گلش هنوز تهنشین نشده بوده، لذا آب گل بوده، آب مضاف بوده، پس من صورتم رو با چی شستم؟ با آب گلالود که آب مضاف باشه. خب پس من نمیدونم اینجا مأمورون به که خدای متعال از ما خواسته غسل با آب مطلق بوده نه با آب مضاف. ایشون میفرماین که فیکون الشک المذکور شکن فی وجود ما سماه الله فلا تجری قاعده الفراق فی. اینجا شک در اصل وجود پیدا میکنه. چرا شک در اصل وجود؟ نمیدونه اون عضوی که باید شسته میشد شسته شد یا نشد. درست ظاهرش اینه شک داریم با آب مضاف شسته شده یا نه، پس نمیدونیم آیا با ما آبی که خدا میخواد شستمش یا نشستمش. شک در چی میشه آقایان؟ شک در اصل اتیان میشود، نه شک در صحت عمل. اصل اتیان غسل الوجه بالماء الماء المطلق. در اینجا قاعده فراق در وضو جاری نمی شود. به همین بیان در غسل هم همینه، غسلم باز اول سر و گردن رو میخواد بشوره. الکلام. و یک مورد دیگه هم عرض کنیم، اینم تمام شد عرض ما. و کذا لا تجری قاعده فراق، در جایی که شک کنه در صحت، حالا دیگه شک در صحته، از این جهتش درسته ولی از جهت دیگه باز جاری نمیشه، شک کنه در صحت غسل ید یمنا بعد الاشتغال به غسل ید یسرا. خب دست راست رو آدم شسته، وارد یعنی شسته که علا فرض، وارد شستن دست چپ شده، نمیدونه آیا دست راست رو درست شست یا نه، شکش به خاطر چیه؟ نمیدونه من الاعلا الی الاسفل شست یا دستش اینجوری بود به طرف بالا بود، آب رو که ریخ از پایین آب جاری شد به طرف مرفق و به طرف بالا. پس فرض قضیه کجاست؟ گیج نشیم توی شستن دست چپه، نمیدونه دست راست رو صحیحاً شست و یا نه. اینجا میفرماین که به نظر ما مأمورون به غسل منل، بگید غسل منل اعلا الال اسفل هست، این شک داره که آیا اون مأمورون به وجود پیدا کرده یا نکرده. باز شک برمیگرده به شک در اصل وجود مأمورون به، آیا مأمورون به اتیان شده یا نشده؟ بگو مأمورون به اتیان نشده. البته اگر به این مبنا و مدار بگیریم، خیلی جاهای دیگه هم ممکنه با مشکل بخوریم. مرحوم آیت الله خویی میفرماین نه، در اینجا در روایت گفت ما سماه الله هم یعنی چی؟ یعنی همون کیفیت خاصی که باید می بود، که اگر او کیفیت نباشه پس اصل وجود اون شرط و یا اون جز درش اخلال ایجاد شده. در اینجا هم باز قاعده فراغ جاری نمی شود.
شرط صحت اینه که مثلا من شستم
مثلا اینجوری. البته همین رو هم باز میشه شک در وجود گرفت. بنده عرضم به مرحوم آیت الله خویی همینه، اگر اینجوری بخوایم حرف بزنیم اکثر شکای در صحت بر میگرده به شک در وجود جزء صحیح. که چی؟
شک در وجود برمیگردهشون قبول دارم،
احسن ما سما الله. بله علل قاعده دیگه، وقتی که شک در ما سماه الله بشه، غرضم که چی بوده؟ اون طهارت بوده و بعد محصل غرض میشه دیگه، مجرای اصالت الاحتیاط علل قاعده. خب انشاءالله اگر زنده باشیم فردا وارد بحث دیگر در قاعده فراق و تجاوز میشیم، و اونم اینه که بعد القول به عدم لزوم الدخول فی الغیر فی جریان قاعده الفراق و بعد القول به جریان قاعده فراق در اثناء عمل، اون غیر چی میتونه باشه؟ چهار فرض داریم و بحثای بعدی که انشالله خواهد آمد. ولله الحمد.